أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. اون چه که در رابطه با عقیده به امامت مبنای تفکر شیعه هست، این که خداوند به بهترین نحو در هر شرایطی بنده هاش رو هدایت میکنه، چون اولا حادیث، ثانیا نافذ القدره است. خب موجودی که مطلقا حادیث، یعنی در هدایتش کوچکترین خللی نیست، و نافذ القدرم هست، هدایتش بر اساس این دو صفته. در هر شرایطی بشر باید متوجه باشد که بهترین نحوه هدایت چه نوع هدایتی است. خداوند همون بهترین رو به بشر میده. اگه این روشن میشد، یقینا حضرت ابا عبدالله در کربلا شهید نمیشدن. اونچه که منجر به شهادت حضرت ابا عبدالله در کربلا شده است، اینکه بشر خدا رو نشناخته است. بشری که خدا رو بشناسه و متوجه باشد خدا هادی مطلق است، حتما بهترین نحوه هدایت رو دنبال میکنه. خب این معلومه که جز حضرت ابا عبدالله و امیرالمومنین پیدا نمیکنه. دوباره تاکید منو عنایت داشته باشین، خداشناسی کامل انسان را میرسونه به اینکه حتما خدا بهترین نحوه هدایت را به بشر میده. همینطور که بهترین کتاب را برای بشر آخرالزمان آورده است، بهترین نحوه استفاده بشر از این کتاب اینه که به راهنمای کسانی که حقیقت این قرآن رو میشناسن این قرآن به بشر برسه. اینجاست که هم خود قرآن اشاره کرده است، هم خود آدم متوجه میشه. باید کسی باشد که با حقیقت قرآن ارتباط داشته باشه که ما در فهم قرآن راهنمایی اون رو داشته باشیم. خب وقتی رسیدیم به این که بهترین نحوه هدایت از قرآن باید بعد از نبی حضور امام معصوم باشه، خب به امام معصوم رجوع میکنیم. مشکل از اینجا شروع شده است که بشر خدای هادی رب قادر رو گم میکنه. اینکه ائمه ما را هدایت میکنن به اینکه متوجه باشید که مقام امام چه مقامی است، در واقع دارن بشر رو از یک غفلت بزرگ تاریخی در میارن کی بشر در میاد خودش میدونه. خدا در دادن عالی ترین هدایت که کوتاهی نکرده است، بیش از اینم که ربوبیت حق اقتضا نمی کنه که بشری که اهل انتخاب است باید حقیقت رو بهش پیشنهاد کرد، وگرنه به محبت اختیار توهین شده است. خدا یه محبت به بشر کرده است، مختارش کرده است تا خود انتخاب کند. این لطف بزرگی است. یه محبت دیگه کرده است، بهترین نحوه اختیار را بهش پیشنهاد کرده است. نپذیرت مصیبت و عذاب داره، ولی در اینی که باید خودش اختیار کنه، این رو هم خداوند به عنوان لطف داده است به بشر. مثالشو دارید، مثلا شما حساب کنید یکی آب میخواد، شما میدونید که این آب میخواد، نیازم به آب داره، خب احترام بهش نیست که آبا بهش تعارف کنی، خواب خوره میخواد نخواد. نمیشه که بگون چون تو آب میخوای سرشه بگیریم بکنیم توی بشک آب خنک خوشمزه بگون بخور. این میگه از آب خواستن منصرف شدم. این توهینی که به ما شد که اختیارمون زیر پا گذاشته شد، بدتر بود از این که شما بخوای اینجوری به ما آب بدی تشنگیمون رفع کنی. خب امام همینا دارن میگن که نگاهتون به هدایت خدا تا اونجا باشد که خداوند برای شما بهترین شکل هدایت رو گذاشته است. بعد فرمودن که اینقدر این هدایت بزرگ و همه جانبه است که بشر نمیتونه خودش مصداق این هدایت رو تشخیص بده. خدا باید کسی رو که حامل همه ابعاد هدایتگری خداست و بشر به همه اون ابعاد نیاز داره به بشر ارائه بده. یعنی اگر بناست بهترین هدایت توسط امام معصوم انجام بشد که باطن قرآن بداند که حتما این بهترین هدایته، حتما باید خدا تعیین کنه، چون حد بشر نیست. فرمودن که اینقدر این مسئله بزرگ است که و هو به حیث و نجم و انعید المتطاولین و وصف الواصفین، مثل ستاره ایست که از دست رس افرادی که میخوان نزدیک بهش بشن بسیار در تیر رس نیست، بالاتر است و از وصف واصفین بسیار بالاتر است. بعد فرمودن که آیا فکر میکنی چنین امامی جز در خانواده پیامبر باید دنبالش گشته بشه؟ ایز و نون انهو یوجد و ذالک فی غیر آل رسول الله صلوات الله علیه و آله. فرمودن که غیر این که نمیشه، که حالا تا حدی عرض شد، بعدنم عرض میشه که چرا باید وقتی بناس بیشترین کمالات، کاملترین کمالات از طرف خدا برسد، باید زمینه در همه ابعاد فراهم باشه. اینجاست که خانواده پیامبر از همه جهات زمینه جذب و کسب فیض الهی درشون کامل است. بعد می فرماند والله، بعد می فرماند خدا می دوند که نفس ها دونم به بیراه ها فرستادید، به آرزوهای غلط و عباطیل و حرفای باطل کشوندید. یعنی روزگار بشر روزگاریست که این آرمان و امنیه و آرزوش رو به جاهای غلط برده است. بعد می فرمان ازر تقو مرتقن سعبن و منزلن ده زا. خلاصه از نردبانی بالا رفتید که خیلی به زحمت افتادید و جایی فرو اومدین که خیلی جای سختی است. زلت بهم الال حدیث اقدامهم ازرامو اقامت امامن به آرائهم. در یک دره سقوط کردید، قدمها دونا در جای پر سقوطی گذاشتین. این که میخواین با نظر خودتون امام انتخاب کنید و کیف لهم به اختیار امام ولی امام و عالم لا یجهل. چطوری میشه با نظر و فکر و انتخاب و برنامه حد ذهنی خودتون امام را انتخاب کنید؟ در صورتی که امام عالم لا یجهل، عالمی است که هیچ گونه جهلی در شخصیتش نیست. چطوری میشه یه شما هر کی را انتخاب کنید، هر چی هم آدم عالمی باشید، آیا مطمئنین که هیچ گونه جهلی نداره؟ از کجا بفهم؟ و رائن لایم کر، یک راهبر و رهبری است که هیچ گونه مکر و حیله‌ای در کارش نیست، عین صدق است. معدن و نبوه لا یقمز و فیه به نسب ولا یدانیه زو حسب. فرمان معدن نبوت است امام، یعنی اصلا اگر امام است و باید شما را از طریق قرآن هدایت کنه، حتما باید با اصل قرآن مرتبط باشه. ما این معرفت ها را گم کردیم. شما عنایت داشته باشید، مثلا هیچ وقت یه فیلسوف که با معدن علم ارتباط نداره فکر میکنه، با استدلال متوجه یک حقایق میشه. اگر درست راه رو بره میفهمد همچی چیزی هست. این غیر اونه که با اون حقیقت متحد و مرتبط باشد، نور بگیره و نور بده. محی‌الدین ابن عربی خیلی نکته خوبی میگه، میگه فرق امام و پیامبر در این نیست که یکی از مخزن وحی استفاده میکنه یکی نمیکنه. میگه نه، امام هم مثل پیامبر از مخزن وحی استفاده میکنه. فرقش اینه که پیامبر این راه رو گشوده است و امام اون راهی که پیامبر گشوده است رو میره، اما هر دو از مخزن میگیرن. یعنی حجاب ها بین امام و پیامبر هر دو مرتفع است، با حقیقت قرآن مرتبطند، با حقیقت قرآن که مرتبط شدن میگیرند و میدن. پس چرا یکی پیغمبره یکی امام؟ پیامبر شریعت رو ایجاد کرده است. شریعت اصلا یعنی جاده، یعنی این دستگاهی که پیامبر آورده است دستگاهی است که اگه کسی درست بره به اون مخزن میرسه، ولی بقیه تابعن امام و پیامبر واصلن. اینو عرض کردم یه بار دیگه، همیشه تو عالم یک حقیقتی هست، بقیه واسه ببخشین تابع اون حقیقت. یعنی پس رو این دقت کنید، آیه قرآن هم شاهد حرف ایشونه، چون می‌فرماد المتحرون با اون حقیقت قرآن مرتبطن. میگه اون قرآنی که چی فی کتاب مکنون انه لقرآن کریم، اون قرآنی که خیلی درجش بالاست، فی کتاب مکنون در یه نوشتگاه غیر قابل دسترس است، کی میتونه باش تماس بگیره؟ تماس است، یعنی اتصال است. المتحرون، المتحرون تو قرآن یعنی اهل البیت، الف و لام داره دیگه، یعنی اون متحرونی که گفتیم. خب بنابراین بحث سر اینه که اهل البیت مقامشون مقامی است که با مخزن نبوت مرتبطند، غیر این که نمیشه. برای همین اینجا یه فرهنگی باید برای عزیزان باز بشه، کسانی میتونن ما را به معنای حقیقی هدایت کنن از طریق قرآن که با حقیقت قرآن ارتباط داشته باشن. کسی که قرآن را بخونه و فکر کنه چیزی خوبیه، اما این که نمیتونه ما را هدایت کنه، این میتونه کمک بکنه یه چیزایی بفهمه. خب یا برداشتش درست است یا غلطه. خب اون که راست خودش زحمت میکشه، فرضم میگیریم برداشتش غلط باشه، خب راست وسع خودشه، اما این سخنش که نمیشه حجت بشر باشه. حجت برای بشر ما میخوایم، ما باید از قرآن بتونیم سخنی داشته باشیم که تاریخمون رو باش بسازیم. یه روز این نظر، یه روز اون نظر، یه روز نظر سوم، یه قوقایی به پا شد در اهل سنت. اینقدر مفسر و فقیه پیدا شد که یه وقت خلیفه دید مثلا دیگه مملکت هر فقیه یه برداشت از چند تا آیه کرده است یه جور نظر میده. یه قوقایی است اصلا، اگه حالا برای شما گاهیشا آدم بگه اصلا روش نمیشه که بگه یارو طوری همین ابو حنیفه شندین طوری فتوا داده بود که اگه شما پوست سگ بپوشی، یعنی جلوش گذاشته بودند و گفته نه آقای ابو حنیفه طبق فتوای شما ببینید، رفته بود یارو پوست سگ پوشیده بود، بعد یه مقداری کثافت گذاشته بود رو سرش، بعد گفته بود که خب میخوام نماز بخونم طبق فتوای شما نمازم درست برداشتن، میخواستن مسخره کنم که چی آخرش هم شد دیگه یکی از امامای چارگانه اهل سنت. یعنی یک قوقایی شد از فتاوی کیدن. حالا این ابو حنیفه خوبشون بود از تازه کیدن، این باز آبرو میداد به اسلام از نظر، اومدن گفتن نه دیگه همه قد و قن، هیچ که تفسیر نگید مطلقا، فقط بخونین قرآن. بعد فقیه هم همین چهار تا، بقیه دیگه خفشن. چرا اینجور شد؟ و شوانی در شیعه هیچ وقت اینجور نشد. تفاوت ها همون هاییست که خود ائمه اجازه دادن، یعنی قرآن رو هم رفته ظرفیت اینو داره. بله اگر تو بعضی مسائل مبتلا به خود امام معصوم بودن شاید بعضی این تفاوت ها نبود، بعضی هاشم اصلا اشکال نداره، یعنی دلش هم تفاوت روایات. حضرت یه بار این آیه را اینجور معنی میکنن خب درسته، یه بار از یه زاویه دیگه معنی میکنن درسته، طرف میگه میگه ابن رسول الله فلانی میگه که شما اینجور گفته زرعی، میگن درسته، میگه ولی چرا به من اینجور گفتی؟ گفتم میگه تو زرعی تو راست عقل خودت میفهمی، خب ما هم راست عقل خودت بهت گفتم. خیلی قشنگ اینجا خودش چون نور شدت و ضعف داره، قرآن نور است و باطن و ابطن داره، اما این دیگه سخنانی است در عرض هم دیگه که ضد هم باشه. خب حرفم اینجاست که بالاخره ائمه همیشه این قاعده را باید بدونید، قرآن که حقیقت داره، هدایتی که حجت باشه برای ما میخوان، و اینا فقط و فقط کسانی میتونن به ما بدن که غایبانه قرآن را نبینن، حاضرانه ببینن. یعنی با فکر نبینن. با فکر میدونین که فکر که آدم فکر میکنه رو آیه چیزی خوبیه، علی این غیر اینه که باطن آیه را ببینه با قلبش. حتما اگه وناس قرآن به معنای واقعیش به بشر برسه، توسط کسانی میرسه که باطن قرآن را ببینه، لا یمسهو، یعنی با قلبش مس کنه. چطوری شما خوبی را حس میکنید؟ اونا قرآن یک حقیقت هست دیگه، نور است، حس میکنند، پرده ها از جلوی قلبشون عقب رفته است، میبینند و میگند. این جوریست که داستان زیادی هم در انشالله خودتون اهلشید و متوجهید. حضرت اینجا همینو میگن، میگن بابا آخه امام را یه خورده فکر کنین. دوباره همه اون مقدماتی که گفتم و نیاز دارم که آیا هدایت کامل جز از همین طریق است؟ خب پس همین طریق در عالم واقع شده، چرا بشر ازش جدا شده؟ خب میفرمان امام چیه؟ معدن و نبوه، معدن نبوت هست، یعنی تمام اون حقایق نبوت در قلب امام است. خب ما دوباره میترسیم که ذهنه بگه خب آخه این که حالا ادعاست، مگه میشه خدایی که خالق نظام احسن است به جهت این که حکیم است حتما بهترین هدایت رو برای بشر میاره؟ بهترین هدایت غیر این نیست، هر چیزی غیر این نقص داره. من مثال اجتماعی که برای رفقا میزنم، عنایت بفرمایید، مثلا مقایسه بین مشروطه و انقلاب اسلامی که عرض میکنم، ببینید در مشروطه نقص هست، شا داره، یعنی اون قانونی که نمایندای مجلس تصویب کنه، علمای تراز اول جهان اسلام هم تأیید کنن، تازه حالا باید شاه و مجلس سنا امضا کنن. یعنی قانونی که شاه و مجلس سناست، مجلس سنا یعنی چهار تا اشرافی پولدار خانه گردن کلو، اگه اینا امضا کردن این قانون تازه قانون مملکت میشه. خب این معلومه که این بیماره، این قانون قانونی نیست که این به نتیجه ما رو برسونه، آخرش باید خراب شه. یعنی مشروطه باید بیاد زیر پا. اما انقلاب اسلامی را ببینین، درست در راستای تکامل است، به این معنا که چی؟ نماینده های مردم که مطرح کردن دیگه، شورای نگهبان که روشن کرد این از نظر دین و دیانت مشکلی نداره، این دیگه تو بستر خودش میفته. تکاملش اینه که انشاءالله شرایطی بشه که دیگه خود وجود مقدس امام بیان، یعنی این مقدمه اونه، ولی مشروط کمالش به اینه که بره، کمال مشروطه به اینه که مشروطه بره، ولی کمال نظام اسلام اینه که ولی فقیه که منشأ سخنش سخن امام است تبدیل بشه به خود امام. یعنی این انقلاب صورتی است که سیرش به سوی کمال مطلق است. تو مسئله الطاف الهی همیشه همین طور است که آیا خدا میشه یه چیز ناقصی به ما بده؟ خدایی که نافذ القدره است و هادی مطلق است حتما هر چیزی را کاملش میده. حالا اگه ما به سوی اون کمال داریم میریم، مسیرمون درسته. اگه راهی میریم که به سوی اون کمال نیست، حتما میره زیر پا ما. همون وقتم علما دلخون بودن، اما خود یه چاره نداشتن. یعنی چاره نداشتن غیر اینه که پذیرفته باشند، نه، دیدن که فعلا این یه قدمی باشه تا ببینن چه کار کنن. برای همین هم شیخ فضل الله خدا رحمتش کنه اومد فشار آورد که نه، بی روحانی که نمیشه که. یعنی اومدن به اسم متمم قانون اساسی را دادن در قانون اساسی مجلس شورای ملی را دادن به حرف. اینجا هم همینطوره. حضرت می‌فرمان تمام مقدمات عنایت بفرمان، تمام شرایطی که به بهترین نفع هدایت خدا به بشر برسه فراهمه، هیچ گونه نقص و خللی در رسوندن هدایت الهی با بودن امام که از نسل قریش باشد و از نسل ابراهیم باشه نیست. بر همین حالا اینجا به این پرداختن، لا یقمز فیه به نسب و لا یدانیه زو حسب فالبیت من قریش و الذروت من هاشم و الاترت من الرسول صلی الله علیه و آله. می فرمان که اقمازی، اقماز یعنی عیبی هست چشمی پوشونی. می فرمان لا یقمز فیه به نسب، از نظر نسب هیچ گونه عیبی نیست که چشم بپوشونیم. قول چه کمالی است این نسب، اشاره کردم، حالا یه مقدار شرح خواهم داد. و از نظر حسب باز داشتن به اصلاح اون خانواده هیچ کس هم همتراز اینا نیست، کامل ترین شرافتها رو از نظر شخصیت و جل به اصطلاح خانوادگی دارن. فالبیتو من قریش، امام از نظر نژاد از قریش است و از نظر ریشه از بنی هاشم است و از نظر اطرت به پیامبر ختم میشه. خب اینجا یه بحثی هست، یه بحث عادی اجتماعی هست که یعنی زمینه پذیرش امام از نظر خانوادگی هم در روحا و روانها به راحتی و به بهترین نحو فراهم بوده. هنوزم که هنوز است مردم در ضمیر ناخودآگاهشون برای مثلا نوه امام یه ارزش قائلن، بیرجام نمیگن، بیراهم نمیرن، هم از اون جهت که عموماً یک وفاداری خونی و عرقی بین مثلا فرزند امام و نوه امام و خود امام هست در اون مکتب، هم من فکر کنم مردم یه شعور دیگرم دارن و اون این که می فهمن آخرش تو این گل این فکر به وجود اومده است، این گل زمینه بروز این کمالات درش بیشتر هست. اینجا محی‌الدین هم یه بحثی میکنه، من قبلن هم گفتم، ولی برای اینکه دین حضرت مدن دست گذاشتن رو این قضیه که آقا از نظر نسب و حسب و قبیله و اینا اطرت و ذروه و ریشه اینا به پیامبر ختم میشن. محی‌الدین میگه که چی؟ میگه که کمال به نزدیکی به صاحب کمال دیگه، یعنی هر که به پیامبر نزدیکتره مسلم کامل تره. کامل تر حالا چی بخوایم درجه کنیم کمالات، کسانی که با قلب و نور قرآن مرتبطن اینا به پیامبر خیلی نزدیک، چون باطن قرآن اصل قرآن، حتما اون که با باطن قرآن ارتباط داره خب ظاهرش هم میفهمه. بعضیا که بیشتر مثلا اهل عرفان، عرفان حقیقی، میگه عرفا نسبت به فقها به قرآن نزدیک، به پیامبر نزدیک ترن. چرا؟ چون فقیه، حالا هر فقیهی میشه عارفم باشه ولی از نظر فقه میگه فقیه به ظاهر دین بیشتر نزدیک است و به همون جهت هم به همین اندازه به پیامبر نزدیک. عارف واقعی به باطن دین نزدیک است، به همون اندازم خوب به باطن پیامبر نزدیک. بعد میگه که سادات، سادات خالی، کسی که فقط سادات است، نه فقیه نه عارفه، این از نظر جلی به پیامبر نزدیکتره. خب این مردم ما هم احترام بهشون میذارن، کار خوبی هم میکنن، نزدیکی پیامبر از این جهت خب برای خودشون. بعد میگه که اماما، مثلا میگه حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله، میگه نزدیکترین شخص زیر این آسمان حضرت مهدی است. چرا؟ میگه امام است، قلبش قلب قرآن است. در ضمن فقیه احکام هم میده دیگه، همه این احکام فقها ها از ائمه است. از نظر ظاهر دینم نزدیکترین کس به پیامبره، از نظر باطن دینم نزدیکترین کس به پیامبره، علاوه بر این از نظر گلم نجادنم نزدیک در این کسب پیامبره. پس اگر بناس کاملترین شکل ظهور دین را بخوایم، باید از کسایی بخوایم که از همه این جهات به پیامبر نزدیک. بله مقایسه کنیم، مثلا یه ساداتی که نه عارف است نه فقیه است به پیامبر نزدیکتر است، یا یه عارفی که سادات نیست؟ حتما اون عارفی که سادات نیست به پیامبر نزدیکتره. اما اگه به ناز همه نزدیکی را ما نیاز داشته باشیم تا همه بروز را داشته باشیم، خداوند همه شرایط را فراهم برامون میکنه، بنابراین حتما از نسل پیامبر به ما امام میده. برهانی خوبیه، مثلا این آقا که اینم میگه شیعه هم نیست، یعنی عقلش خوب کار میکنه، میگه که من کاری ندارم، برای همینم ارادت زیادی به حضرت داره. اما اهل سنت معتقدن که حضرت امام زمان بعدن متولد میشن، ایشون نه، ایشون میگه که علنه هستن. خودش هم میگه من در ملاقات کردم حضرت رو در یکی از جلسات در دمشق، و ادعاوم دارد که نزدیکترین مظهر نور محمدی صلوات الله علیه و آله. فکر میکنم از هر دو جهت حضرت امام رضا اینجا این بابا با کردن. ببینین حضرت میفرمان که اولا الامام عالمون لا یجهل و رائن لا یمکر، معدن و نبو و اینا جا خودش، لا یغمز و فیه به نسب و لا یدانیه زو حسب. علاوه بر اونا از نظر نسب و حسب هم هیچ نقصی نیست، کاملا از این خانواده هم. فلبیت من قریش، از قریش هم، بعد از ریشه بنی هاشم هم، از عترت پیامبر هم، شرف الاشراف و فرع و ان عبد مناف، در شرافت و بزرگی از همه شریفترن، به اصلا شعبه از عبد منافن که اون سیرشون به حضرت ابراهیم علیه السلام میخورد. نامل علم کامل الحلم مستل اون بالامر، فرمود امام اونقدر همه جهات کمال رو دارد که خب اونا از نظر نژادی از این جهت هم نامل، علم در این خانواده روش میکنه و بیان میشه و طرح صحیح میشه. کامل الحلم، حلم مال این خانواده است، کامل الحلم یعنی مگه بنا نیست که یک مجسمه حلم ما داشته باشیم؟ همینطور که هر تریبه عین تری ختم میشه، تمام این حلم ها باید در یکی مطلقش باشه. خب این از در امام مستلع و بلعم، در مدیریت و امر و فرمان دادن همه دانایی ها و زله ها را رعایت کردن در امام هست. عالمون به سیاسه، مستحقون لرعاسه، مفترضون تاعه، قائمون بالامر الله، ناسخون لعباد الله. می فرماند که امام بالاخره شما می خواهید که سیاست توی اصطلاح دینی و به اصطلاح معرفتی یعنی انضباطی برای رسیدن به هدف. فرماند که اینان که اونچنان هدف و درست تشخیص میدن و امکانات رو براش برنامه ریزی میکنن که بشر میرسه. خب شما اگه مثلا 50 سال پیش میگفتیم آقا این کارا که اروپایی ها میکنن به نتیجه نمیرسه، گفت آقا تو کارشناس یا اروپایی ها؟ آقا این همه کار کردم. خب دیدید، یعنی الله اونقدر به نتیجه نرسیده است که دیشب میگفت 53% سقوط مالی کردن. یعنی اگه شما 1,000,000 داشته باشی با برنامه ریزی این کارشناسا، الله چقدر در این 47 یعنی 53%ش چطور شده سقوط کرده؟ خب این بله تمام دنیا اینا بدون، به قول اون آقا میگفت غرب توریست که وقتی خودش ثروتمنده است بقیه ثروتمند نیستن، ولی وقتی خودش فقیر شد جهان رو فقیر میکنه. آدمی بعد اینجوریه دیگه، همسایه‌هایی بعدم همینطورن، گاهی ده وقتی خودش خوششه کاری بکنه، ولی اگه یه خورده مصیبت داشت همه محله میرزه به هم. حالا این غربم جنسش اینه دیگه، الان دنیا رو بحرانی میکنه. خب اگه مثلا میگفت بابا این سیاست ها غلط است، 50 سال پیش سخت به شما ایراد میگرفتن، در صورتی اگه کلید دست شما باشه میخواد 50 سال دیگه پیش بیاد یا نیاد، میخواد دوباره مثلا اروپا بتونه با اون ذخیرایی که از بقیه ملت نمنده با هندوستان اینا ریختن رو هم یه جوری ثروت هندوستان ببرن تو اروپا و شیخ هم که کمک کردن دوباره حالا مثلا اروپا بیان. خب آخرش چی؟ به قول آقای رئیس جمهور، مالی که با دزدی و چپاول به دست اومده است که ناکامی طرف رو از بین نمیبره. شما کلید باید دستتون باشه. به اندازه ای که ما از سیاست امام معصوم فاصله بگیریم حتما بحرانی میشیم. خوشا به حال اونایی که سرنوشتشونا به اینا گره نمیزنن که با بحرانی شدن اینا اونام بحرانی بشن. شما دیدین الان مثلا این دبی یا اینا بیچاره این ایرانی ها، خب ما همه ناراحتیم دیگه، یعنی واقعا دیگه نابود شدن، یعنی با این ثروتی که از اینجا برداشتن رفتن اونجا سرمایه گذاری کنن، به خصوص اونایی که بیچاره در مسکن سرمایه گذاری کردن دیگه تقریبا خلاص شدن، یا مال هیچی نداره. گفتم من دیگه هیچی ندارم. چرا؟ نگه چی کار کردم، مثلا اومده مثلا 5 میلیارد 10 میلیارد وردشز رفته از اونجا، بعد بانک هم اینجا دست و دلوازن دیگه، 15 میلیارد هم بانک داده، حالا این با 20 میلیارد مثلا اومده چکا کرده یه سری ساختمان ساخته، حالا 5 میلیارد ازش میخره، حالا این بیچاره 10 میلیارد هم باید بده ده بیاد بیرون، نداره که بده چیکار. که میگن دادم سرنوشتش ها به کفر گره نزنن، وقت دادم ایمانش ها بشناسه. میگه آقا جهانی که با سیاست غیر معصوم اداره بشه حتما بحرانیست. حالا دیگه اندازش آدم رعایت کنه لاغل، که بابا هرچه دورتر شدن از دین حتما مصیبتشون بیشتره. یعنی اینکه سنی نمیخواد، ببینیم حتما در یک منحنی یه عمر حتما شما بحران رو میبینید. این که مثلا گاهی دقت کرد میگه آقا اگر این کارو بکنید ثواب یه عمر مثلا نماز و روزه میبرید، یا میفرماد در شب قدر 80 سال عمر زنده بهت میدن، خیران من الفه شه. یعنی منحنی تحولات از صعود تا سقوط اومد یه عمره، یعنی شما تو دور 80 سال 70 سال حتما بحرانا رو میبینی. یعنی شما خودتون ببینید، رضا خان صعودش تا سقوطش، محمد رضا خان صعودش تا سقوطش، یعنی این یه جنس اینه. یعنی کلن شما مثلا جنگ جهانی دوم رو ببینید، خب بعدش آمریکا و اینا خیلی اوج گرفتن، یعنی آمریکا در جنگ جهان دوم مثل یه آدم زرنگ اومد چیکار کرد؟ افتاد رو پیروزی اروپا عملا با این ناشیگریایی که هیتلر داره با. خب تموم شد، یعنی یه عمر است دیگه. یعنی شما ببینید مگه چند سال طول کشید؟ هنوز یه قرن نیست دیگه، یعنی دقیقاً 70 80 سال است. این را آدم میفهمه که پس کفر همواره زمین میخوره و بیش از یه منحنی یه عمرم طول نمیکشه. حالا شما واقعا بشین حساب کنید، الان 62 سالش رو اسرائیل جشن گرفتی که به قول آقای رئیس جمهور مرده را برایش جشن گرفته. خیلی تعبیر عالمانه است. حالا در نظر بگیرید، حالا این نتانیاهو شارون که مرد، چه مرده چه لش افتاده اونجا. شما این سه چهار تا بمیرن اسرائیل رو کی میخواد اداره کنه؟ یعنی تموم شد دیگه. یعنی شما با چشمتون دارید میبینید که خداشون میگن که آقا نسلی که بعد از ماست هرگز توان اداره اسرائیل را نداره. خب حالا آدم بذاره تا بشه. حالا ببین بیچاره شیخای خدیج حالا اومدن با اسرائیل اون پشت پرده دارن مشده میکنن که باشه میخواین بچه های غزه را بکشید و حماس از بین ببرید، ما سخت نمیگیریم. خب یعنی چه؟ یعنی گره زدن سرنوشتشون را به جریانی که اون جریان در اوج خباست است، پس حتما در اوج سقوط است. امام شناسی و امامت خوندن برای اینه که آدم بتونه تو این دنیا درست تجزیه و تحلیل کنه و افقش را درست کنه. حضرت می فرماند که یه جریان است که درست رهبری می کند، عالمون به سیاست مستحق لرهاسه، یعنی آقا حقش اینست که ازش تبعیت کنی. این یه حق تکوینیست دیگه در واقع که باید تشریع ازش تبعیت کنی. حق آب است که با آب ما تشنگیم رو برطرف کنیم، نکنیم از تشنگی میمیریم. مستحق لرئاسه، مفترض و طاعه، واجب از اطاعت ازش، قائمون به امر الله، به امر الله قائم است. خودش که از خودش حرف نمیزند. عرض من دوباره تو مقدمه خوابید اصا که یعنی خداوند در اوج هدایت و ربوبیتش چنین لطفی به بشر کرده است. به هر اندازه که بشر به غیر این قانع باشد سقوط میکنه. یکی از مصیبت های ما همینه دیگه. یعنی دنیا نقشه برای ما کشیده است که یه رئیس جمهوری برای ما بفرسته که بگه مردم اگه این رئیس جمهورش کردی من تمام این تحریم ها را شل میکنم، شما وضعتون خوب میشه. و یه سری مردم بدبختی هم که امامت را گم کنن، میگن خب حالا طور نیست، کاری که میخواد تو هم میگن آقا شما بیان دست وردن از حماس، من اونچنان این گذرگاه ها را براتون باز میکنم که خلاصه نونتون بره تو روغم. خب یک خورده یکی عاقل باشه، مگر جز از طریق خدا و تبعیت از دین و مدیریت امام معصوم میشه که این جهان سر به سلامت ببره؟ هیلش بیشتره، هیلش بیشتره. این امام شناسی مال اینه که آدم کلید داشته باشه، لاقل از امام اگه نمتونه درست مستقیم استفاده کنه لاقل دور نشه. ناصحون لعباد الله، ناس نصیحت اصلا یعنی خیر خواه. خیلی دلم بخواد رو این جمله بمونه. همیشه اینه بدونین، در روایت داریم اونقدر که خدا قصه بنده هاشا میخوره و دلسوز بنده هاشس، هیچ مادری اینطوری دلسوز بنده فرزندش نیست. تا اینجا درست شد؟ خدا یک کلید داشته باشه. هر کس، این غیر ممکن است بشد از این غفلت، که هر کس به اندازه ای که به خدا نزدیک است دلسوز مردم است و عکسش. هر کس که از خدا دور است هر چه ادعاش بیشتر باشدم دروغ میگه، نمیشه. او وقت به خدا نزدیکی هم باز قاعده داره. یکی از در حدی به خدا نزدیک است که فقط مسئله میدونه، یکی در حدی به خدا نزدیک است که قرآن میدونه، یکی در حدی به خدا نزدیک است که عمق دینه میدونه. همینجا هم دقت کنین دا. یعنی همه مسئولای ما به خدا نزدیکن، اما راست اینقدر که دینه میفهمن، بعضیا دینه طوری میفهمن که اروپا اصل میشه. داشتیم دیگه، مثلا شما تمام کتابای آقای بازرگان اینجوری است، وحی برای شما میگه، طهارت میگه، ولی بعد که اصل میشه اروپا. مثلا میگه اونچه که پیامبر 1400 سال پیش گفته است علم حالا ثابت کرده. حالا خوبه یا بده؟ خب پس حالا این که مدترس، پس 1400 سال چی را گرفتی؟ دینا. حالا علم که اونا ثابت کرده است، پس علم بهتره است، حالا اونا بلم کنیم علم را میگیریم. پس این آقا با کتاباش مردم رسون به اروپا، نه به دین. وقت اروپای بی دین مثلا شنیدی میزن چرا این منافقین خلق و مجاهدین خلق بودن دیگه؟ به قول خداشون ما کتاب آقای بازرگان رو خوندیم بعد دیدیم که اگه مارکسیست بشیم بهتره، مارکسیست شدن به اصطلاح تغییر موضع دادن سال 1155. خوب دقت کنیم، گاهی هم این اصلا طرف دیندارست ولی قبلش امام نیست و اون باطن عالم و مدیریت واسطه فیض. میفرماد ناصحون لعباد الله، دلم میخواد رو این خیلی عزیزان بمونن. فراز بعدی که دیگه بتونیم آروم آروم، حالا نمیدونم دیگه انگار نمیرسیم که قبل از محرم تمام کنیم، فراز بعدی حضرت یه باب خیلی خوبی را باز میکنن که اصلا چرا اینجور میشه، چرا وقتی امامی در صحنه بیاد حتما نتیجه میده برنامه ریزیش، روشن میکنن، دلیلم میارن خیلی خوب که خداوند این قاعده را گذاشته است که اگر یک کسی را بر مدیریت جهان اسلامی آورد مددهای خاص بهش میکنه. قبل از اون دلیل میارن که خب چرا خدا ما را متوجه انبیا و اولیا میکنه، خدا به حقیقت ائمه ما از برکات کامل حضور و وجود ائمه‌مون در باطن و ظاهر جامعه و زندگیمون محروم نگردیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.